أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از ادامه بحث، راجع به سند روایت دیروز که مرسله ابی احمد بود که فرمود ین بغیل العبد ازا مر به یا ایها الناس و یا ایها الذین آمنوا یقول لبیک ربنا. راجع به سند این روایت توضیح بدم. صاحب وسائل این روایت رو که نقل میکنه در وسائل، راجع به ابی احمد میگه هو ابن ابی عمر، راجع به عبدالله ابن البرقی تصحیح که میکنه میگه ابی عبدالله البرقی. این ابی عبدالله البرقی که قطعا اشتباهه و طبقه ابی عبدالله برقی به این سند نمیخوره، چون سند این احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن علی. حسن ابن علی میتونه حسن ابن علی وشاع باشه، میتونه حسن ابن علی ابن فضال باشه. عن عبدالله ابن البرقی، این ابی عبدالله البرقی نیست، همین عبدالله ابن البرقی هست در تهذیب، که ما اصلا همچو فردی رو در رجال نداریم، ولذا برخی فرمودن که این باید تصحیف عرض شود عبدالله ابن بکیر باشه. مهم نیست، چون سند منحصر به عبدالله ابن البرقی نیست، عن عبدالله ابن البرقی و ابی احمد. اگر ابی احمد مشخص بشه کیه و قرینه پیدا کنیم که ابی احمد همون ابن ابی عمر هست، این روایت میشه از مراسیل ابن ابی عمر، و بنابر این که مراسیل ابن ابی عمر معتبر باشه که نظر جمعی از بزرگان از جمله امام این هست و ما هم به این تمایل داریم، سند این روایت تصحیح میشه. و انصافا همونطور که صاحب وسائل گفته، ابی احمد ابن ابی عمر هست، چون که شیخ صدوق ابی احمد رو لقب ابن ابی عمر گرفته در مشیخه صدوق، مشیخه فقیه، در دو سند، یکی سند به عبیدالله الرافقی یا عبیدالله المرافقی و یکی هم سند به عطا ابن صائب، میگه ان ابی احمد محمد ابن زیاد الازدی. محمد ابن زیاد الازدی همین محمد ابن ابی عمر هست که از او تعبیر کرده به ابی احمد. و اتفاقا صاحب وسائل دو تا روایت که نقل میکنه، یکی از خصال در جلد 6 وسائل صفحه 367 یکی هم از کتاب کمال الدین جلد 21 وسائل صفحه 436 ابی احمد محمد ابن زیاد ازدی که در سند صدو ذکر شده در خصال و کمال الدین میگه یعنی ابن ابی عمیر و با لحاظ تکرار این تعبیر در سند برخی از روایات مشخص میشه ابی احمد محمد ابن ابی عمیر هست و لذا این روایت میشه از مراسیل ابن ابی عمیر. حالا عبدالله ابن البرقی مهم نیست که ثابت بشه تصحیف عبدالله ابن وکیره یا نه، اون مهم نیست، هرچند بعید نیست تصحیف عبدالله ابن بکیر باشه، چون احمد ابن محمد ابن عیسی از حسن ابن علی ابن فضال از عبدالله ابن بکیر روایات متعددی داره. بگذاریم. با توجه به اینکه سند این روایت رو ممکنه تصحیح کنیم از باب مراسیل ابن ابی عمیر، دلالتش رو هم که قبول کردیم، برای اینکه آیاتی که مصدر هست به یا ایها الناس و یا ایها الذین آمنو مستحب به ما بگیم لبیک ربنا، میتونیم نتیجه بگیریم که این آیات شامل ما هم میشه. بگذاریم. بحث راجع به این بود که اگر ما دو جمله داشتیم، جمله اول حکمی رو برای عام بیان کرد، جمله دوم حکم دیگری را بیان کرد، مشتمل بود بر ضمیری که رجوع می کرد به موضوع عام، ولی قرینه داشتیم که مراد بعض افراد عامه نه همه آن، بحث شده که آیا ما در جمله اول اصالت العموم رو جاری کنیم که نظر محقق ناینیه، یا در جمله دوم که حالا فهمیدیم مراد از ضمیر بعض افراد عامه، اصالت و عدم الاستخدام جاری کنیم، بگیم مثلا المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء و بعولتهن احق و بردهن فی ذالک، بعد از این که فهمیدیم که و بعولتهن احق و بردهن، مراد این است که و بعولتهن احق و برد رجعیات منهن، اصالت و عدم الاستخدام میگه ضمیر برمیگردد به آن چیزی که مراد از مرجع ضمیر بود، وحدت ضمیر و وحدت مراد از ضمیر و مرجع آن، اصل این است که استخدام رخ نداده در ضمیر، یعنی مرجع ضمیر و ضمیر وحدت مراد دارند، نه اینکه مراد از ضمیر غیر از مراد از مرجع ضمیر باشه که اسمش رو میذارن استخدام. برخی گفتن اصالت و عدم الاستخدام جاری میشه، میگه که بگویید اصل این است که مراد از ضمیر همان مرجع ضمیر است، استخدامی رخ نداده است، ولذا حالا که فهمیدیم مراد از ضمیر احق و بردهن مطلقات رجعیه هستند، پس میگیم مراد از المطلقات یتربصن هم رجعیات هند. چون اگر بگیم مراد از مطلقات اعم از رجعیات و بائنات هستند، این مستلزم استخدامه، مستلزم این است که و بعولتهن احق بردهن، چون قطعا مختص است به رجعیات، مشتمل بر استخدام باشد، یعنی مشتمل بر این باشد که مراد از ضمیر غیر از مرجعش باشد، و این خلاف اصالت و عدم الاستخدامه. ولذا برخی گفتن ما اصالت و عدم الاستخدام رو جاری میکنیم، میگیم مراد از مطلقات در جمله اول هم مطلقات رجعیه است، که مرحوم آقای خویی فرموده به نظر ما صحیح همینه، ولیکن مثال زدن به این آیه درست نیست. اگر تعارض بود بین اصالت و ظهور، که اصالت العموم به اصالت و ظهور برمیگردد در جمله اول، و اصالت و عدم الاستخدام در جمله ثانیه، به نظر ما عقلا اصالت و عدم الاستخدام را مقدم میکنند، ولیکن مثال زدن به آیه درست نیست. مرحوم آیخویی فرمودن شما ببینید اگر کسی بگه رأیت زیدن و اکرمته، ما بفهمیم مرادش از اکرمته زید ابن بکره، ولو ظهور رأیت زیدن در زید مشهور هست، زید عالم، زید ابن عمرو، ولی بعد از این که فهمیدیم که این آقا که میگه رأیت زیدن و اکرمته، مرادش از اکرمته زید ابن بکره، زید جاهله، عرف چی میگه؟ میگه که پس معلوم میشه مرادش از رأیت و زیدن هم همون زید ابن بکره. اصالت و عدم الاستخدام میگه این را ما نمیپذیریم که ضمیر اکرمته که برمیگردد به زید، مراد از او زید ابن بکر باشه، ولی مراد از رأیت زیدن زید ابن عمرو باشه. اونقدر این ظهور قوی است که ضمیر و مرجع آن یک مراد دارند، که این بر ظهور رأیت زیدن در زید ابن عمرو که عالم معروف هست مقدم میشه، ولذا اگر امر دائر بشه بین حفظ ظهور جمله اولا در عموم و مانند آن، و بین التزام به استخدام در ضمیر در جمله ثانیه، اصالت و عدم الاستخدام عند العقلا مقدم هست. ولیکن مثال زدن به این آیه شریفه برای این مسئله درست نیست، با توضیحی که بعداً عرض خواهد شد. صاحب کفایه فرموده است که ما اگر استخدام کلقرینت المتصله باشد. به اون جمله اول معتقدیم خطاب مجمل میشه، نه اصالت العموم جاری میشه در جمله اول، نه اصالت و عدم الاستخدام. صاحب کفایه فرموده اما این که اصالت و عدم الاستخدام جاری نمیشه، برای این که ما بارها گفتیم که اصول لفظیه در فرضی جاری میشه که شک در مراد داریم، اما اگر شک در مراد نداشته باشیم، مراد روشنه، کیفیت اراده مشکوکه، اینجا جایی برای اصول لفظیه نیست. والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء و بعولتهن احق بردهن، این جمله ثانیه مراد ازش روشنه. مراد از این جمله ثانیه اینه که شوهر مطلقات رجعیه حق رجوع دارند در اثناء عده، شکی نداریم در مراد مولا. کیفیت اراده رو نمیدونیم که آیا مراد از مطلقات در جمله اول عموم مطلقات است تا ما ملتزم بشیم به استخدام در ضمیر و با اولتهن حق و بردهن، بگیم و با اولت و بعضهن نه و با اولت و رجعیات منهن نه حق و بردهن، یا مراد از المطلقات در جمله اول خصوص رجعیات هست تا هیچ گونه استخدامی در و با اولتهن نه حق و بردهن نه صورت نگرفته باشد. پس ما مراد مولا را از جمله دوم می دانیم، شک داریم در کیفیت اراده که اراده رجعیات در جمله دوم به نحو استخدام بود یا به نحو استخدام نبود. اینجا جای اصالت و عدم الاستخدام نیست. جمله دوم مجمل نیست، جمله دوم مرادش روشن است. صاحب کفایه میگه مبادا شما اصالت و عدم الاستخدام در جمله ثانیه بگید جاری میشود و ما میگوییم طبق این اصالت و عدم الاستخدام، پس مراد از مطلقات در جمله اول خصوص رجعیات هست. این را نگویید، چون اصالت و عدم الاستخدام اینجا جاری نمیشه. هر کجا عقلا مراد مولا رو بدونن، شک بکنن در کیفیت اراده، اصل لفظی جاری نمی کنن. مثلا سید مرتضی میگفت اگر شخصی بگوید رأیت اسدن و ما بدانیم که مراد او رجل شجاع هست، اصالت الحقیقه جاری میکنیم، میگیم بنا میگذاریم که استعمال این شخص اسد را در رجل شجاع استعمال حقیقی بود، کشف میکنیم معنای حقیقی اسد رجل شجاع است. صاحب کفایه میفرماید که ما اونجا هم گفتیم این اصل جاری نمیشود بعد از این که ما فهمیدیم مراد مولا از رأیت و اسدن رجل شجاعه، مراد روشن شد. نمیدونیم به نحو مجاز این رو اراده کردی یا به نحو حقیقت. اینجا جای اصالت الحقیقه نیست، اینجا هم همینطوره. ما فهمیدیم و با اولتهن نه حق و بردهن نه، مراد ازش اینه که شوهر مطلقات رجعیه حق رجوع دارند و این آیه دوم قطعا شامل طلاق خلع، طلاق مبارات، طلاق سوم نمیشه. وقتی این رو میدونیم اینجا جایی برای اجرا اصل لفظی از جمله اصالت و عدم الاستخدام نیست. بعد صاحب کفایه فرموده ولیکن، این عرض ما دلیل نمیشه که بگیم اصالت العموم در المطلقات یتربصن جاری میشود بلا معارضن، نه اون رو هم نمیگیم. چرا؟ برای اینکه خود وجود جمله ثانیه چه بسا مانع بشه از انعقاد ظهور جمله اول در عموم. اگر جمله ثانیه قطعا مانع از انعقاد ظهور جمله اول در عموم نبود، با توجه به اینکه ما اصالت و عدم الاستخدام رو در جمله ثانیه رد کردیم، گفتیم جاری نیست، اصالت العموم در جمله اول جاری میشد بلا معارض. مشکل تعارض حل میشد. و اینکه برخی میگفتند اصالت و عدم الاستخدام در جمله دوم جاری میشه، نتیجهش این میشه که پس مراد از المطلقات در جمله اول خصوص رجعیاتن، چون اگر غیر از این بود لازمش استخدام بود در جمله ثانیه، و این تعارض میکند با اصالت العموم در جمله اولا که اقتضا میکنه مطلقات اعم باشن از رجعیات و غیر رجعیات. ما در مقابل اونها درسته که آمدیم اصالت و عدم الاستخدام را از کار انداختیم، دیگر اصالت العموم در جمله اونها معارض ندارد، درست، اما گاهی مقتضی هم ندارد. کجا؟ در جایی که جمله ثانیه به مثابه قرینه متصله باشد و مانع بشود از انعقاد ظهور در عموم در جمله اول، ولذا عملا صاحب کفایه ملتزم شده به اجمال در جمله اولا، نه به خاطر تعارض اصالت العموم در جمله اولا با اصالت و عدم الاستخدام در جمله ثانیه، نه نه، ایشان گفت تعارضی در کار نیست. اشتباه میکنن اونهایی که فکر میکنن این دو اسما هم تعارض میکنند، اشتباه میکنن اونهایی که فکر میکنن اصالت و عدم الاستخدام در جمله ثانیه جاری میشه. میگه حالا که مراد از و به اولتون نه حق و برده نه خصوص رجعیات هست، اگر بنا باشد مراد از مطلقات در جمله اول اعم از رجعیات باشد، این مستلزم استخدامه، مستلزم اینه که بگیم و به اولتون نه به معنای به اولتو الرجعیات منهن نه هست. اصالت و عدم الاستخدام رو میارن میگن لازمش اینه که پس مراد از مطلقات در جمله اول خصوص رجعیات است و این با اصالت العموم در مطلقات در جمله اول تعارض میکنند. نه خیر، اشتباه میکنند، تعارضی در کار نیست، چون اصالت و عدم الاستخدام در اینجا جاری نیست. اما قائلین به جریان اصالت العموم در جمله اولا خوشحال نشن، چون به نظر من صاحب کفایه وجود جمله ثانیه در کنار جمله اولا میتواند مانع از انعقاد ظهور جمله اولا در عموم بشود و مقتضی اصالت العموم را از بین ببرد. و الا اگر اصالت العموم مقتضی پیدا کرد ظهور خطاب اول در عموم منعقد شد، من هم میگویم معارض ندارد، اصالت و عدم الاستخدام با او تعارض نمی کند. صاحب کفای تفصیل نمیده. تفصیل نمیده که قرینه بر این که مراد از و بعولتهن احق و بردهن نه خصوص رجعیات هست. قرینه بر این آیا قرینه متصل است یا منفصله، این تفسیر را نداد. تعبیر صاحب کفایه اینه، میگه بعد از این که میگوید اصالت و عدم الاستخدام جاری نیست، یعنی اصالت العموم بلا معارضه است، میگه لکنه اذن عقد للکلام ظهور فی العموم به ان لا يعد ما اشتمل على الضمير مما يكتنف به عرفا و الا فيحكم عليه بالاجمال. میگوید من مشکلی با اصالت العموم ندارم، معارض ندارد، اصالت و عدم الاستخدام معارض او نیست، اما به یک شرط، به شرط اینکه وجود جمله ثانیه که فهمیدیم مراد از او رجعیات هست، وجود جمله ثانیه این ما یصلح للقرینیه نباشد برای منع از انعقاد عموم در جمله اول. ولذا به صاحب کفایه نسبت میدن که ایشون قائل به اجمال است مطلقا. مهم وجود جمله ثانیه است در کنار جمله اول. حالا جمله ثانیه از کجا فهمیدیم که مراد ازش خصوص رجعیات هست؟ ممکن است از قرینه متصله بفهمیم، ممکن است از قرینه منفصله بفهمیم. اما حالا که فهمیدیم مراد از جمله ثانیه خصوص رجعیات هست، وجود جمله ثانیه در کنار جمله اولا ممکن است مانع از انعقاد ظهور در جمله اولا بشود در عموم. تعبیر این است که لا یعد مشتمل علی الضمیر مما یکتنف به عرفن و الا فیحکم علیه بالاجمال. ما در اینجا باید در دو مقام بحث کنیم. یکی جایی که قرینه منفصله قائم بشه بر این که مراد از جمله ثانیه بعض افراد عام هست، مثل همین آیه شریفه. در این آیه شریفه اگر ما بودیم و این آیه شریفه، می گفتیم که جمیع مطلقات که عده دارند شوهرانشان حق رجوع دارند. دلیل منفصل آمد گفت در طلاق خل قبل از رجوع زن در بذل شوهر حق رجوع ندارد، در طلاق مبارات قبل از رجوع زن در بذل شوهر حق رجوع ندارد، در طلاق ثالث شوهر حق رجوع ندارد. و الا قرینه منفصله اگر نبود ما به اطلاق این آیه می گفتیم جمیع مطلقات که عده دارند شوهرانشون در اثناء عده حق رجوع دارند. این یک فرض مسئله است. فرض دیگر مسئله این است که قرینه متصله باشد بر این که مراد از جمله ثانیه بعض افراد عام است، مثل اینکه میگوید گوسفندها را به آغل ببر و و شیر آنها را بدوش. خب این قرینه متصل است که شیر آنها را بدوش، مرجع ضمیر گوسفند ماده هست، گوسفند شیرده هست، این قرینه متصل است که آیا این باعث میشه اون جمله اول که گوسفندها را به آغل ببر هم مختص بشه به گوسفندهای شیرده یا اعم باشه از گوسفندهای شیرده و غیر شیرده. این میشه قرینه متصل. اما اگر قرینه منفصله باشه، مشهور اختلاف کردن که آیا ما می توانیم اصالت العموم در جمله اولا جاری کنیم یا نه. المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، بگیم اصالت العموم میگه شامل طلاق خول هم می شود، شامل طلاق مبارات هم می شود، شامل طلاق ثالث هم می شود، یا این را نمی توانیم بگوییم. اختلاف کردن، مرحوم نائینی اصالت العموم جاری می کنه، اما در بحوث فرمودن که ما ملتزم به اجمال می شیم. یک مثال دومی هم از روایات بزنم، فقط آیه مثال نباشه. در جمع محلا بلام را مفید عموم میدانست در بحوث. بله، در عوض میخوام ایشون، بله حق با شماست، جمع محلا بلام را مثل ما از ادات عموم نمیدانست، خلافاً لسید الخویی و خلافاً لشاگرد خود ایشان که در کتاب ازوا و آرا میگن از ادات عمومه. ولیکن بس فرق نمی کنه. اجازه بفرمایید، در مطلق هم همین ادعای اجمال را ایشان مطرح می کند. فرقی بین عام و مطلق نیست، کما سیعتی توضیح ها، و لذا ایشان در مطلق هم با بیانی که دارد ادعای اجمال می کنه. حالا سریع ما رو نبرید به بحث مطلق، اجازه بدید. خب بله، ایشان میگه چه عام چه مطلق مبتلا به اجمال میشه، تصریح میکنه.
چند وقتی که نیاز مقدمه شکل نشته باشه شارجش کنم.
شما اشکال تو بگو یا آقای دیگه بگو. استعمال لفظ در اکثر از معنا نشه. بله بله بفرمایید.
عرض کنم که ما یسلح در قرینیه مانع اطلاق میشه، مانع عموم هم میشه، خصوصا مبنایی که نیاز مقدمات حکمت نداره.
فرقی نمی کنه، احتفاف جمله اول به جمله دومی که ثابت شده مراد ازش تمام افراد عام نیست. ادعای صاحب کفایه و بحوث اینه که این جمله اول هم چه عام باشه، باز تکرار میکنم، چه مطلق باشه دچار اجمال میشه. ما یک روایتی هم بخونیم که شبیه این آیه است. صحیحه هشام، قلت له الرجل یصبح ولا ینوی الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم. کسی در طلوع فجر نمیخواست روزه بگیرد، روز که شد تصمیم گرفت روزه بگیرد. امام در جواب دو جمله فرمودن: ان هو نوصم قبل ان تزول الشمس حسب له من یومه و ان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوا. به نظر مشهور نیت صوم بعد از زوال مختص است به صوم مستحب، ولذا مرجع ضمیر در ان نواه بعد از زوال حسب له من الوقت الذي نوا صوم مستحب. اما بحث اینه که جمله اول شامل صوم واجب مثل صوم قضا میشه یا نمیشه. ان هو نو الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له من یومه، اما صوم مندوب و صوم قضا. آی خوی فهمیدم؟ بله بله. ان هو نو الصوم چه صوم مندوب باشد چه صوم قضا باشد، این حسب له من یومه و این داخل در همین بحث هست. ما هم بحثمون در مقید منفصل هست، ما هم فعلا بحثمون در مقید منفصله. آی زنجانی فرمودن به نظر ما این مطالب درست نیست و این موجب اجمال میشه. تأمل بفرمایید تا فردا.